اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این ضبطم خاموش نشده بود. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. بحثی که بود در باب لزوم معاتات، مرحوم شیخ قدس الله نفسه اثبات اول کردن که ملک ثابت میشه، بعد گفتن این ملک لازمه و برای لزوم ملک به ادله تمسک کردن که من جمله اوفو بالعهوده. ظاهرا بحث ما در همین جا مونده بود، تو اوفو بالعهود متعرض شدیم و در اینجا رسیده بود. عرض کردیم به لحاظ کلی بحث قبل از اینکه وارد خصوصیت اوفو بالعقود، ادعی به اوفو بالعقود اصلا تمسک کردن برای اینکه خود معاتات مفید ملک و لزومه. و نمیدونیم حالا شیخ چرا در اینکه معاتات رو عقد بدونن به اوفو بالعقود تمسک نکردن، تا تو لزوم ملک به اوفو بالعقود اولا اثبات ملک کردن، بعد برای اینکه این ملک لازمه به اوفو بالعقود تمسک کردن. و مخصوصا عبارت امثال مرحوم های طباطبایی رو هم خوندیم علاما به بالی، که ایشون عقد رو مطلق گرفتن، چه به فعل باشه چه به قول باشه. عرض کردیم مشهور بین مفسرین و فقها عقد رو به لفظ گرفتن، اصلا به فعل رو عقد نگرفتن، یعنی اون قرارداد اون رو به لفظ گرفتن، اصلا معنای عقد غیر از تعهد. تعهد رو ممکن بود به فعل بگیرن، اما عقد رو به خصوص لفظ گرفتن. این مباحثی بود که گذشت و به این مناسبت متعرض آیه مبارکه سوره مائده شدیم، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. و عرض شد که بنابر مشهور بین مورخین و مفسرین، حتی کلمات فقها، این آیه مبارکه کل سوره مبارکه مائده در حجة الوداع، در بازگشت پیغمبر از مکه مکرمه نازل شد و تعابیر مختلفی اهل سنت و شیعه در این جهت داره، هم در روایات اهل سنت آمده و کیفیت نزول وحی و اینها. حتی در یه روایات اهل سنت یه خانمی به نام اسماء بنت یزید هل انصاری الخزرجیه به صدا داره که این میگه من ناقه رسول الله رو گرفته بودم که این آیه نازل شد بعد از حجت رو بدم. و خیلی عجیبه تصور این مطلب که زنی ناقه رسول الله رو گرفته و تعجب آوره، خیلی تعجب آوره. الان کیف ماکان، این مجموعه آیات و روایاتی که ما داریم اهل سنت دارن و السنه مختلفه این هست، و عرض کردیم تقریبا مفصل ترین متنی که ما داریم در این جهت از امیرالمومنین سلام الله علیه اون متنی است که یکی از نوادگان ایشان به نام عیسی بن عبدالله، که ایشان به اصطلاح نوه نوه حضرت حساب میشن، یعنی حضرت امیر پسری به نام عمر داشتن، عمر الاطرف بهشون گفتن، عمر ابن علی بهش. چون در کتب انصاب یک عمر ابن علی دیگه هم داریم، عمر فرزند علی ابن الحسین فرزند حضرت سجاد، اینم عمر ابن علی، اونم عمر ابن علی، بله اشرف بچه حضرت سجاد، اطرف بچه حضرت امیره. اطرف یعنی یک طرف شریف بوده، چون مادرش عادی بود، اون دو شرف هست. عمر اشرف یعنی دو تا شرف داشته، هم از مادر هم از پدر. و این عمر الاطرفه، این عمر الاطرف فرزند خود امیرالمومنینه و از نوادگان اینشون، اینم از خاندان سادات محترمی بودن که اصطلاحا در اون زمان به اینها العمری یا العلوی میگفتن. این عمری علوی افرادی هستن که منتهی میشد نسبشون و مفصل در مشجرات اینا وجود دارن و گاه گاهی اصلا نقیب هم اینا بودن، نقابت و طالبین، گاهی هم حکومت مدینه در دست اینا بود، دست اینا یا اون حسن مسنا. الان درست رو ذهنم. هر از به هر حال در کتب انساب اینها شأن زیادی دارن، این عمر ابن علی. در کتب روایات ما اینقدر شأن ندارن، اما در کتب انساب و مخصوصا این کتاب مجلی انصافا هم بسیار کتاب خوبیه، فوق العاده کتاب خوبیه، تقریبا معاصر مرحوم نجاشی اول قرن پنجم. کتاب مجلی چاپ شده، بسیار بسیار کتاب نفیسیه انصافا. اینم نویسنده کتاب از همین سادات علوی عمری است و جزء نقیب الطالبین هم بوده، نقابت طالبین داشت. علی حالن یکی از اینها که تقریبا معاصر امام صادق سلام الله علیه، به نام عیسی، ایشون عیسی بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب، یعنی ایشان نوه نوه امیرالمؤمنین هست، محمد نوه امیرون، ایشون هم نوه محمد. ایشون هم کتابی از امیرالمؤمنین نقل میکردن، ان ابیه ان جدیه، عرض کردم این در کتاب ما هم آمده، در کتاب اهل سنت هم آمده، کلمه ان ابیه یعنی عیسی از عبدالله. البته این عیسی ابن عبدالله گاهی به عنوان علوی، گاهی به عنوان الهاشمی، الهاشمی هم تو روایت ما آمده، یا عبدالله الهاشمی یا عیسی ابن عبدالله الهاشمی، اینا همه یک نفر هست. و توضیحش عرض کردیم، ایشون کتابی رو از پدرش عبدالله، از جد پدر، نه جد خودش، ضمیر جدهی و ابیه برمیه. مراد من از جد پدر یعنی از عمر فرزند امیرالمومنین، ان ابیه ان علی علیه السلام. پس سند روایت اینطوریه، عیسی ابن عبدالله ابن محمد ابن علی ابن محمد ابن عمر ابن علی ابن ابی طالب از پدرش عبدالله، عبدالله هم از عمر جدش، اون هم از پدر بزرگوارشون هست امیر. هست کردیم در کتب اهل سنت هم هست و یکی از به اصطلاح مسانیدی بوده که به امیرالمؤمنین نسبت داده شده و کار خوبیست. چند دفعه هم تا این بحث هم هست کردیم، جمع کردن کل روایات منسوب به امیرالمؤمنین کار بسیار خوب، جمع هم کردن، اخیراً چند تا هم چاپ شده، کل کلماتی که روایاتی که منسوب به امیرالمؤمنینه در جاهای مختلف اینا رو جمع‌آوری کردن. لكن عرض کردیم بهترین راهش این بود که اینا دقت بشه، مقارنه بشه. مثلا کل اون چی که الان به ما رسیده از همین شخص عیسی ابن عبدالله، این مقارنه بشه با ده ها کتاب که ما داریم از طریق اهل بیت، از آبائشون ان علی ان رسول الله که مشهورترینشون کتاب سکونی است و جزء اینا هست صحیفة الرضا، جزء اینا هست مسند الامام الکاظم الی آخر، دیگه نمیخوام متعرض بحث بشم. علی حالا یک نوع تشابهی ما بین اینها وجود داره، یعنی یک متنی رو در صحیفة الرضا ما الان داریم، همین متن هم در همین کتاب این آیه عیسی بن عبدالله هست، این همین اللهم ارحم خلفای علی، خیلی طولانی صحبت نکنیم، اللهم مرحم خلفایی هم در کتاب ایشون وجود داره. مرحوم صدوق اینو در سه نسخه از صحیفه رضا آورده، اللهم مرحم خلفایی، این هم یک صحیفه دیگریه، این غیر از صحیفه رضا است، این صحیفه هاشمی عیسی بن عبدالله هاشمی، اینجا هم آمده اللهم مرحم خلفایی، و متون دیگه هم داره. اینا رو با هم دیگه مقایسه کردن، خیلی نکات فنی و مجهولی که در تاریخ داریم، در میراث ها داریم، اینا روشن میشه. یعنی اینها باید به اصطلاح معروف تصفیه بشه، تنقیح بشه، این کتاب ها، این نوشتار ها کاملا دقت بشه و تنقیح و تصحیح بشه. کار خوبیه، یعنی انصافا در مورد امیرالمؤمنین، چون بدون شک اون مقداری که از ایشون در مجموعه معارف نقل شده فوق العاده است، اینها اگه تنقیح بشه، چون مقداری که پیش ما هست، مثلا پیش اسماعیلی ها همین کتاب مال ابو رافع بوده، کی بوده؟ القضایا و سنن الاحکام، اون متعارف بوده در همین کتاب دائم الاسلام و کتاب رساله ایزاه نقل میکنه، و لکن همون زمان با اینکه این کتاب در اختیار ایشان بوده، قبل از ایشان مرحوم کلینی، بعد ایشان مرحوم صدوق، علمای ما نقل نکردن. خب این کتاب قضایا و سنن و احکام به امیرالمومنین منسوبه. خب اینو بگم دقت بده باها دیگه یک توضیحاتی دادیم که امروز خیلی حال نداریم که مجموعه بی حالی هست. اعراض سر اعراض چیزی در کلمات اینا من ندیدم تا حالا، اون چی که هست به ذهن خود من رسید، یه مطالبی است که خودم به ذهنم رسید. الا یا حالن این مطلب مطلبه در اینجا یه متن سود 5-6 سطره، این ما فعلا جای دیگه نداریم، در این کتاب عیسی بن عبدالله داریم راجع به کیفیت نزول آیه و این که این آیه من سوره از من اواخر سوره و توضیحاتش عرض کردیم. این که این کتاب اجمالا تقریبا معاصر امام صادقه، در اختیار امثال کلینی بوده، کلینی به نظرم یکی تک و توکی نمیده، حالا من آمارش دقیق ندارم، نگاه کنه عیسی بن عبدالله یک مختصری از این کتاب نقل کرده. به نظرم همین حدیث وزاله که ان الانبیاء لم یورثوا درهم ولا دینارا، این اول اصول کافی هست اگه نگاه کنیم، به نظرم از همین نسخه عیسی بن عبدالله. در کامل زیارات هم هست، در کامل زیارات همین عیسی بن عبدالله ان ابیه ان جدیه هست، از همین نسخه نقل دیگه. حالا این مربوط میشه به استقصا که بنده هم استقصا نکردم، چند تا که در ذهنم در این مطالعه دیدم، اما انصافا اجمالا در اختیار اصحاب بوده، ولیکن اصحاب گزینشی ازش نقل کردن. مثلا شاید بتونیم بگیم 1-2% اگه اصحاب، چون در کتب غیر اصحاب هم آمده و در کتب غیر مشهوره در غیر کتب اربعه هم آمده، شما اونجایی که گزینشی نیست. علی حال به نظرم تو کتاب کافی حدیث رضاله که ان الانبیاء لم یورثوا درهم نیست، اینطور پیدا نکردین شما؟ اون توی کتاب علم کافی دیدن یا علم یا حجت ان عیسی بن عبدالله ان ابی ان جدی ان علی ان علیه السلام علیه که فما کان از این نقل کردن بلا سی تا ماشاءالله خیال نمیکردم من، 3-4 تا رو خیال میکردم. تو روزه داره بیشتر جلد 8 بعضیش
هم نه جلد 8 بیشتر،
بعضیش هم انبیه نداره، شاید ان صادق هم داره، به نظرم عیسی ان صادق هم داره، عیسی ابن عبدالله به ذهنم اینطور میاد الان اجمالا تفصیلا. علی آلن توضیحاتی عرض کردیم، کتاب رو به طور کامل قبول بکنیم فعلا، اما خب انصافا خیلی پرت و پلام نداره، حالا همین جایی که اینجا داره نسبتا خوبه. حالا متنشو خوندیم، مشکلات متن هم توضیح دادیم و یکی از نکات بسیار بسیار مهمی راجع به این حدیث و راجع به اوفو بالعقود این است که در نامه ای که حضرت نوشتن برای عمرو بن حزم این آیه آمده، این خیلی عجیبه و من توضیحاتی رو عرض کردم. این کتاب عمرو بن حزم یکی از کتابهای بسیار مشهور رسول اللهه. اخ تعبیر در کتاب در این کتب کتابن لهو فیه الفرائض و سنن و یکی دیگه هم و دیات و احکام و دیات و صدقات و دیات، انصافا کتاب مهمی است. عرض کردیم که یکی از مصادر بسیار بسیار مهم بعدها که خواستن سنن پیغمبر جمع بکنن همین کتاب عمرو بن حزمه و چند تا سند برش نقل کردیم، اون روز اشاره کردیم. متونش مختلفه، توی دو تا از متونش بسم الله الرحمن الرحیم هذا بیان من الله و رسوله یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، این خیلی عجیبه و فقط اوفوا بالعقود هم نیست، الا سوء الحس الا دو سه تا آیه تقریبا نصف یک صفحه از این قرآن تا عثمان میشه، خیلی عجیبه. البته من اجمالا دیدم اهل سنت راجع به سندش بحث کردن، رواتش و طریقش رو بررسی کردن. عرض کردم این شخص اسمش عمرو بن حزم انصاری خزرجی است و پسری داره به نام محمد بن عمرو بن حزم، خیلی هم شجاع بوده نقل میکنن. در همین سفری که پیغمبر پدرش فرستادن به یمن، این در یمن به دنیا آمد همین محمد و در سال 63 هجری که ارتش خبیث یزید به مدینه حمله کردن، اون کشتار رو که در حره را انداختن، این محمد ابن عمرو ابن حزم یکی از به حساب شجاعان بی نظیر بود، یعنی مقدار زیادی رو از شامی ها رو این تنهایی کشت، این خیلی فوق العاده بود. ولذا یک حمله دست جمعی و قول خودشون مثل با نیزه اونو تیکه تیکه که حالت اینجوری به شهیدش کردن به اصطلاح، یکی از ولذا بعد از کشتن اون هجوم کردن به مدینه، یعنی لشکر شکست خورد با کشتن اون لشکر، یعنی مدنی ها که به آمدن دفاع از مدینه شکست خورد و شامی ها به داخل مدینه هجوم کرد. چی اینا در حره بودن، از حره وارد مدینه شد. حره به اصطلاح سنگستان رو میگن، سنگستانی که سنگ ها بر اثر داغی زیاد سیاه شده، اصطلاحا حره میگن. کلمه حار، سنگستان داغ مثلا یه چیزی اینجوری، سنگستان سیاه، سنگ های سیاه داغ رو داغستان، حالا سنگستان داغستان بود. دو طرف مدینه، دو تا حره دو طرف مدینه بوده، حرتان به معنی دو طرف مدینه. اینا از یک طرف حمله کردن و اهل مدینه مقاومت کردن که عمدش هم همین محمده، یکیش هم عبدالله پسر حنظله قصیر الملائکه رهبری، اصلا اون زودتر کشته شد، این دیرتر، این خیلی شجاع بود. وقت ایشان یه پسری داره که معروف اسمش ابوبکره، ابوبکر ابن محمد ابن حزم، عمر ابن حزم، این پسر این محمد به نام ابوبکر، این معاصر امام صادق، اینی که امام صادق فرستن برو خانه، خانه ابوبکر ابن محمد ابن عمر ابن حزم، یا این یا پسرش، اینم باز پسری داره به نام محمد، شاید هم پسرش باشه، الان باید نگاه بکنم باز. در از اینا سه نفرن، ترتیبش اینجوریه: عمرو بن حزم صاحب کتابه، بعد پسرش محمده، بعد پسرش ابوبکره و باز پسر او محمد ابن ابوبکر. شاید این معاصر امام صادق گفت بفرست من فرستاد خونش، فرمودن در اون کتابش نگاه بکن. عرض کردم این کتاب دو سه نسخه داره، چاپ یعنی موجوده و نقل کردم. و مشکل اساسی که به ذهن من از آن بحث سندی کردم، کار خوبی است، مشکل اساسی که این مشکل، این راجع به کل نزول قرآن باید بررسی بشه، چون در کتاب طبقات ابن سعد یه فصلی رو قرار داده برای وفود و گروه هایی که پیغمبر فرستادن از سال ششم بعد از سال حدیبیه، پیغمبر افرادی رو فرستاد، اونجا اسم میبره، مثلا برای پادشاه ایران، برای حبشه، پادشاه حبشه، برای اسکندریه، یکی که اسم، پادشاه قسام، یمن، اینا رو اسم میبره. بعد میگه که جناب عمرو بن حزم برای یمن فرستاد، توضیح کافی نمیده که در چه سالی بوده، لکن در ترجمه پسر ایشان محمد میگه در یمن در سال دهم بعد از اینکه پدرش وارد یمن شد، بعد از او در سال دهم در یمن به دنیا آمد. این خیلی تعجب آور، یعنی شواهد نشون میده که مثلا یا قبل از سال دهم یا اوائل سال دهم این شخص به یمن رفته. از اون ور میگن این آیه مبارکه آخر سال دهم نازل شده، یعنی مثلا فرض کن 14-15 ذی‌الحجه سال 90. خیلی عجیبه، نیدم من. حالا اگه دیدین شاید آن اهل سنت هم بعضیشون، چون اونا قاطعا از دیدشون مخفی نمیمونه، من نیدم از علمای اهل سنت، این مقداری که من نگاه کردم، این مناقشه رو بکنن که اصولا چطور میشه پیغمبر قبل از نزول این آیه ها، مخصوصا حدود 6 تا آیه، نه از کم من نگاه کردم با قرآن این تا عثمان، عثمان تا هاست، حدود یک صفحه از این قرآنه. یا باید بگیم این نزول آیات قبل بوده، خیلی عجیبه. یعنی البته یک تصور کلی، من نمیخوام اون سواده بحث بشه، راجع به کیفیت نزول قرآن وجود داره یک شبهاتی، یعنی مباحثی رو اینا در نزول مطرح میکنن با واقع خارجی نمیسازه.
از اون وقت رو بعدن فرستن
که موقع رفتن نبود، نه کتب لهو کذابا بعثا الی الیمن، بعدم فاصلش خیلی کوتاهه. یعنی فرض کنیم مثلا من با مثال فرض کنیم 4-5 روز قبل از غدیره این آیه مبارک نزولش، از غدیرم تا شهادت پیغمبر به هلال پیغمبر 70 روزه، یعنی اونقدر فاصله زمانی نیست. فرض این که این در این فاصله زمانی رفته خیلی بعیده. عرض کردم دقیقا ننوشتن در چه سالی رفته، در چه علاقه در کتاب باز طبقات ابن سعد در ترجمه محمد ابن عمرو ابن حزم در ترجمه پسرش داره که در یمن در سال 10 به دنیا آمد، بعد از این که پدر رفت یمن بعد از اون فولده، این معلومه احتمالاً سال 9 رفته. میگم یه مشکل این وقت این مجموعه، اگه فقط یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود بود مشکل نبود، از یک صفحه قرآنه، این خیلی عجیبه، دقت میکنید؟ اگر یا ایها الذین آمنوا ممکنه بگیم اوفوا بالعقود یک مثلا تعبیر و عرفی بوده، ملتزم به عقدتون بشین، مرد باشین، الکریم لا وعد وفا، مثل که میگن المؤمن لا وعد وفا، الکریم لا وعد وفا را میگن. حالا
قرار چند بار نازل شدن
ممکنه همین مشکل اینه، این از اون برم اصرار دارن که در حجت الوداع نازل شد. عرض کردم یک شاهد دیگرش هم آیه 3 و 4 و 5 و 6 چند بار یادم رفته بعد از 4 5 آیه وضو تو این آیه هست، وضو هستی، اما التزام به این که آیه وضو در سال 10 باشه اونم خیلی بعیده.
فاصله
عرب می کرده اما یا بالاخره وضو تا سال 10 که انجام میداده. یا ایها الذین آمنوا قوم تو الصلاه فاغسلوا وجوهکم علی ایهالین، آیه وضو هم دو سه تا آیه بعد از اینه، خیلی عجیبه. هم نوشتن این آیات و فرستادن این آیات به یمن، از اون بره هم کاملا واضحه که این کتاب خیلی مشهور بوده. تا اونجایی که من الان خبر دارم مشهورترین کتابی رو که به پیغمبر نسبت دادن نوشتن در این جهت همین کتابی است که به عمرو بن حزم نوشتن.
زمان عمر
یه درده هست که مقایده انجام میکنه که جامعه هست و خوبه میکرد، همین ممکنه شده که قبل از سور نزول سوره واحده بود یا بعد میکرد قبل بوده، یه سوره واحده همه دارن نسخ کرده. چرا عرض کردیم؟ این هست چرا؟ البته اونجا نسخ رو یک معنای دیگه احتمال داده که معنا کردیم، چون دیگه نمیخوا وارد آیه وضو بشن علایه حالا اینه ما نفهمیدیم هنوز این قسمت برای ما. البته دقیقا هم تا اینجایی که من نگاه کردم، فعلا زیاد مصدر نشد نگاه بکنم، مصادر کمی نگاه کردم، دقیقا عمرو بن حزم چه وقتی رفته به یمن واضح نیست، لکن با این عبارت رو که پلو هم میگذاریم مجموعا چنین معلوم میشه که عمرو بن حزم یا اوائل سال 10 رفته یا اواخر سال 9. فعلا عرض کردم من چون زیاد نگاه نکردم، الان این دستگاه کامپیوتر هست نگاه بکنید شاید بهتر پیدا بشه کلمه عمرو بن حزم انصاری بهتر در بیاد. و از عجایب هم اینه که جوان هم بوده، فوق العاده جوان، نمیشه این 17 ساله بوده، خیلی جوانه که پیغمبر با این نامه مفصل که احکام درش هست اونو فرستادن به یمن. حالا یا حالم خیلی عجیبه، از اون بارم عرض کردم در یه روایت ما سیم از امام صادق تأیید میکنه، به نظرم در اون روایت محمد ابن ابی بکر، ابی بکر نیست پس نوش نیست، محمد ابن ابی بکر ابن محمد ابن عمر ابن هست. میدونم اونی که من گفتم نجران یمن بارم، چون نجره هم بین یمن و به اسطلاح امروز بین حجاز به اسطلاح بین داره علایه حاله اینی که من عرض کردم نوشته بعد فذهب الی الیمن فول دله محمد، این تعبیر فی سنت عش همش داره فا، معلوم میشه که یک فاصله زمانی بوده و این روشن شد من ما دنبال چی هستیم. چطور میشه این آیه 6 تا آیه 3 تا آیه 6 تا نیست زیاد، آیاتش طولانیه، این در حجت الوداع باشه عین اینشو پیغمبر نوشته باشن برای به اصطلاح نجران و برای یمن توسط عمرو بن حزم، میگم عین آیات آمده. البته عرض کردم دو تا نقل هست، در یک نقل تقریبا یک صفحه هست، در یک نقل اصلا در یک سه آیه طولانی، در یک هم دو تا آیه هست، سه تا نیست، حالا من شماره های عدد رو می تخمینی عرض میکنم. حالا یا حالا فعلا اینجا گفت وقف سفینه تو مساکین چیز عجیبه بران، از اون ور میگم در روایت ما هم آمده، در روایت اهل سنت هم آمده که در حجت الوداع بوده. میگم مگر چیز دیگری باشه، نکته دیگری الان به اصطلاح در مد نظر باشه. به هر حال اجمالا عرض میکنم این که این آیه مبارکه به حسب ظاهر جزء محکماته. یک عبارتی رو من در چون سابقا نگفته بودم، این تو ذهنم نیست که تا حالا گفتم، اینا از عبدالله بن مسعود امروز نگاه میکردم در تفسیر ابن کثیر شامی. این تفسیرش واقعا تفسیر مرد ملایزه، البته ایشون محدث اخباریه و اخباری قوی هم هست، این در روایات واقعا مرد فوق‌العاده ایست ابن کثیر. همین کتاب جامع المسانید و سننش خیلی دلالت میکنه، همین کتاب تفسیر ابن کثیر بسیار خوبه، خیلی قشنگ آورده. تصادفا در اینجا این حدیث رو از ترمذی از ابن عباس نقل میکنه که آیه یا ایها الذین آمنوا نازل نشده الا به علیان امیرها و شریفها، لکن رد میکنه چون ابن کثیر تقریبا میشه گفت ما بین سنی عادی نیست، تقریبا به نواسب نزدیکتره. علی حال ایشون البته سعی میکنه میگه این سند ضعیفه، فلان هم نقل کرده گفته این صحیحه، لکن ایشون میگه نه این سند ضعیف است و قابل قبول نیست و الی آخر. علی ایشون در اونجا یه عبارتی رو از چیز داره از عبدالله بن مسعود، چون من ندیده بودم تا حالا، امروز دیدم در کتاب ابن کثیر، سندش الان تو ذهنم نیست از چه مصدری نقل میکنه. میگه که ان عبدالله بن یک نفری میگه عبدالله مسعود گفت اگر یا ایها الذین آمنوا آمد فارعها سمعک، گوش بده خوب به این آیه، گوش تو به این آیه بده، بگذار آیه رو خوب دقت بکنه، یا فاوعها باشه، ظاهرا که بارا بود وعیم هست رعیم هست سمعک، فانه اما خیر یامر به او شر ینهى عن. خیلی تعبیر لطیفه این اگه باشه مال عبدالله بن مسعود، یعنی اگر یا ایها الذین آمنوا آمد یکی از الزامات الهی است که از عوام یا نهی یا امره یا الزام به فعل، یا خیلی عجیبه این آیه تعبیر، چون من نهیده بودم امروز دیدم داشت تفسیر ابن کثیر رو خواستم، خیلی قشنگ آورده. انصافا اگر این حرف مال عبدالله بن مسعود باشه، چون عبدالله بن مسعود عرض کردم یه شخصیت علمی نیست، اصولا خودشون هم میگن عبدالله بن مسعود در اسلام تفسیر میشه، از اسلام خارج بشه شخصیت علمی نیست، شخصیت فرهنگی، چوپان بوده تو مکه، چوپان عادی، یه پیغمبر میان دو شیر میده و تشکیلاتی و حیوانی و ایمان میاره. بعدم در مدینه که بود خیلی خانه پیغمبر میره، چون مادرش تنها بود و برم تنها مثل شبه به قول موزی ما خانزاد به اصطلاح، یا به قول قدیمی ها من اهل، خود در سابق کسی که زیاد یه خانه میره گفتن هو من اهل البیت، یعنی از خاندان اصلا. و عبدالله بن مسعود مخصوصا خیلی قرآن رو از پیغمبر ادعا میکنه که 70 تا سوره رو به کامل من با گوش خودم از زبان رسول الله قرائتش شنیدم. حالا یا حالم و قرائت معروفی هم داره عبدالله بن مسعود و انصاف
نشان بر علمیتش نمیشه در زمان
عثمان بیت المال و مال و اینا دستش بود و قاضی هم به همونی که از روایات و ادله و اینها. اما به هر حال انصافا هم اگر قبول بکنیم شخصیت فرهنگی نبوده، با همین آشنایی با قرآن در این مسائلش انصاف، این تعبیرش خیلی زیباست، فرعها سمعن فانه اما یامر بخیر و اما خیر یامر به و اما شر. من اماش یک کمی کم و زیاد کردم، تفسیر ابن کثیر بیاره ایشون این عبارتش اونجاست، بسیار عبارت زیبایی است. این میخواد بگه تا گویا ایها الذین آمنو بعدش یک قانون الزام مطلب واقعی الزامی است، یعنی این رو خوب باید بره، مثلا یا ایها الکتب علیکم الصیام، خیلی توجه لطیفی است در قرآن، خیلی توجه که این رو اگر تا یا ایها الذین آمنو آمد خوب تأمل بکن، فکر بکن، ذهنت رو و فکرت رو و گوشت رو به اون آیه بده، چون این بعدش یا امر الزامی است یا نهی الزامی، اما خیر و نعمر به و اما شر و نهاعت. خیلی تعبیر زیباست انصافا، حقا مطلب لطیفی گفته و درست هم هست انصافا. اینجا یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعهود اینطوره. اون وقت عرض کردیم این راجع به این مطلبی که مجموعه مطالب سابق راجع به اوفوا بالعهود و یه مطالبی هم راجع به روایاتی که ما داریم که از عبدالله بن سنان از نظر ابن سویدان عبدالله بن سنان که عهود یعنی عهود، این در کتاب چیز آمده در کتاب، این کتابی که به نام تفسیر علی ابن ابراهیم معروفه، اونجا آمده، لیکن در کتاب عیاشی آمده نظر ابن سویدن بعد از اصحابنا نبی عبدالله ابن سنا. دیگه نمیدونم الان متن حدیث مرسل بوده یا نبوده، اون الان بر ما روشن نیست، لیکن دو تا متن آمده و توضیحاتش بودش که انصافا سند دو تا روایت روشن نیست. یه مطلب دیگه مونده، یک روایت دیگه که مرحوم علی ابن در کتاب تفسیر منسوب به علی ابن در این کتابی که اسمش تفسیره، این دیگه چون وقت تموم شد فردا انشاءالله تعالی